بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كسانی که اهل نیستن میگن آقا شما عقل را به کار میبرید، تکلیف خدا را روشن میکنید. میگید العدل و حسنان، معناش این است که یجب علی الله تعالی ان یعمل بالعدل. بشر چه معنی دارد که تکلیف خدا را روشن کند؟ از ظلم و قبیحان یحرم علی الله تعالی از ظلم. این قبیح هست که بشر ناقص بتواند تکلیف خدا را روشن کند. ولذا کسانی که نااهلن در المسائل والد نیستن، خیال میکنن که ما میگیم عقل و حجته، اون هم در مسئله حسن و قوم، معنیش این است که نشستیم برای خدا تکلیف روشن کنیم. خاطرم بیاد دوره‌ای که ما اسفار تدریس می‌کردیم، یکی از شاگردان ما گفت که آقا من مهمانی داشتم. گفتم میرم درس. گفت چه درسی؟ گفتم اسفار. گفت خب معلوم می‌شود می‌روید تکلیف خدا را معین کنید. فرق است بین این که عقل حاکم باشد و بین این که عقل کاشف باشد. فرق بین کون العقل حاکمن و بین کونه کاشفن. عقل نمیتواند حاکم بر خدا باشد، اما عقل میتواند با توجه به صفات خدا کاشف باشد. مثال میزنم، در هندسه میخوانم سه زاویه مثلث مساوی با دو زاویه قائمه است. آیا ما بر تکوین حکومت میکنیم؟ واقعا بگیم حتما تکوین باید چنین باشد؟ نه، تکوین در اختیار ما نیست. ما کشف میکنیم حکم تکوینی را، بگیم کشف میکنیم که سه زاویه مثلث چنین و چنان است. همینطوری که در ریاضیات، در شیمی، در فیزیک، در جاهای دیگر قواعدی که داریم، قواعد ما قواعد حاکمی نیست، قواعد کاشفیه. اینجا هم جنبه کشفی دارد. صفات خدا را در نظر میگیریم، میگیم حکیم است. حالا که حکیمه، این حکیم کار عبس انجام نمیدهد. یقبه علی الله العبس. این یقبهی که ما میگیم جنبه حاکمی نیست، جنبه کاشفی. با در نظر گرفتن صفات خدا، کدام صفت؟ بما انه حکیمون کشف میکنم که آبس نیست. بما انه قنیون کشف میکنم که این ظالم نیست. غالبا ظالم ها یا محتاج به ظلمن یا جاهل به قبح ظلمن، و حق تعالی هیچ کدام را نداره. بنابراین اگر ما در حسن قبح یک سلسله احکام کلی را استکشاف بکنیم که عرض کردم مقید به فاعل معین نیست، خدا را در بر میگیرد، تمام اینها جنبه کاشفی دارد با در نظر گرفتن صفات خدا. این یه نکته. ادله ای که اخباری ها بر عدم حجیت عقل اقامه کرده اند، در رسائل مفصلا شیخ فرموده چندان نیازی ندارد که ما تفصیل بدهیم. اما شیخ اعلی الله مقامه از کرم اینها را جدا از هم نکرده. کاری که ما انجام میدهیم با توجه به کفایه و رسائل، میگیم ادله اخباری ها بر عدم حجیت عقل چهار تاست. اول، خلو الواقع من الحکم الشرعی. توضیح خواهم داد. خلو الواقع من الحکم الشرعی. دو، لزوم کون الحکم صادرا من ائمة اهل البيت. سوم، ما دل على عدم حجية العقل. چهارم، ما دل على ان الحجة منحصر بالكتاب والسنة. اگر رسائل را مطالعه بفرمایید، اصاله ادله آقایان اخباری ها همین چهارتا. ملا محمد عید استرابادی متوفای 1030، اولین بار است که این مکتب اخباری گری را پایه‌گذاری کرده. دو تا کتاب دارد، یکی الفوائد المدنیه، دوم الفوائد المکیه. یکی را در مدینه نوشته، اسمش گذاشته الفوائد المدنیه، دومی را در مکه نوشته، اسمش گذاشته الفوائد المکیه. این اخباری بدزبانی هست. اخباری دو جوره، یه اخباری داریم که بدزبان نیست، خیلی محترمانه سخن میگوید، مثل شیخ یوسف بحرانی در حدائق، اما این خوش زبان نیست. عرض کنم که خیال نکنم که اخباریت قبل از این ریشه داشته، در اسلام در تشیع ریشه نداشته. بله، اخباری در عصر ائمه بوده، به معنای اینکه کارش خبر بود، نقل خبر بود، محدث بود، نه اینکه اخباری به این سبکی که محمد امین استرابادی این را عرضه کرده است. امین استرابادی مکتب درست کرده، مکتب. اما اون اخباری هایی که در عصر ائمه بودند، در عصر غیبت بودند، مراد این است که عقل را به هم بزنند، نه، میخواستن کار ما نقل روایت و جمع روایت. فرق است به این که بگیم اخباری یعنی کسی که یمارس الحدیث، یمارس الخبر، به این معنا بوده. اما اخباری به این که مکتبی باشد مثل مکتب امیر استرابادی، این سابقه نداشته. سابقه اش مربوط است به همین امیر استرابادی. قبلا دیدم در عراق زمان صدام یک کتابی نوشته بودند که نه، اخبارگری در شیعه ریشه داشته و آمدن بخشی از اصحاب ائمه ما را اخباری معرفی کرده اند، مثل ابو بصیر و غیره، در حالی که اینها خرج کردند به معنای شغل و به معنی مکتب، خرج کردن به عنوان مهم و به عنوان مکتب. اخباری های اصل ائمه و بعد از ائمه کارشون نقل خبر و جمع خبر بود، در مقابل کسانی که هم جمع خبر داشتن و هم استدلال به عقل می کردن، مانند زراره و محمد ابن مسلم. در مقابل ابو بصیر است که کارش فقط نقل خبر، اخباری به این معنا بوده. اما مکتب این از زمان امین استرابادی است. دلیل اولشون این است که شما نشستید به وسیله حسن قوم حکم خدا را کشف بکنید. یا به وسیله ملازمات عقلیه حکم خدا را کشف میکنید. از کجا معلوم خدا حکم دارد؟ خدا واجبات و محرمات را گفته، اما دیگر در بعضی از موارد اصلا حکمی نگفته. به قول مرحوم شهید سعید ارکرم صد ارکرم خدمت جو خدا والواقعه منطقه الفراق، اصلا خدا در اینجا بحثی نکرده تا شما به وسیله عقل اون حکم را استکشاف کنید. و به اصطلاح از کجا معلوم که همه جا منکشف هست؟ شما اون منکشف را کشف کنید. خدا واجبات و محرمات را گفته، بقیه را رها کرده و اصلا در اونجا لب فرو بسته. گلاه از علیه جناب اخباری این با فرمایش پیغمبر سازگار نیست. ظاهراً کلام پیغمبر این است که هر موضوعی که باشد اسلام در آنجا حکم دارد. منطقه الفراغ ما نداریم. اعلا ایها الناس در خطبه حجة الوداع، ما من شیء یقربکم من الجنه و یباعدکم من النار انا و قد امرتکم به، و ما من شیء یقربکم من النار و یباعدکم او یباعدکم من الجنه فقد نهیتکم الان. بعدش این است که هرچه بشر به عنوان ابتلا تلقی کند شرع مقدس در اونجا حکم دارد. منطقه الفراغی که شارع در اونجا حکم نداشته باشد با این روایت سازگار نیست. فان قلت، این قلت را من میگم جواب را شما. این قلت، این روایت دلیل بر همه جا نیست. این روایت دلیل بر واجبات و محرماته. واجبات یقرب من الجنه، محرمات یقرب من النار. معلوم می شود که واجبات و محرمات را گفته، اما از کجا معلوم مباحات را گفته؟ شما با اصل براءت که همان اصل عقلیه میگید حکم کنم که هازان مباح. مثلا قلت، اگر در حدیث دقت کنی ولو کلمه جنت و نار آمده، ولی حضرت در مقام اعطاء قاعده کلیه است که من شما را از هر نوع تشریع بشری بی نیاز ساخته ام. از هر نوع تشریع بشری بی نیاز ساخته ام. ولذا در آن روایت دارد که همه چیز در کتاب سنت هست، حتی عرش الخدش. دست بزنی یک نوع خدشه‌ای در صورت کسی ایجاد کنی حکمش هست. بنابراین این عیب است که اسلام فقط به واجبات و محرمات اکتفا کند، بقیه را حواله بشر کند، بشری که در تشریع خودش اشتباه میکند. بنابراین منطقه الفراغی در اسلام نیست، همه جا حکمی هست. این حکم را کتاب سنت اگر بیان کرد چه بهتر، اجماع گفت چه بهتر، و الا از طریق حسن قول یا از باب ملازمات ما کشف میکنیم. این دلیل اول. دلیل دومشون محکمتر دلیل همین دلیل دومه، روایت زراره است. محکمترین دلیل اخباری ها همین روایت زراره است که من میخونم، که بعضی ها فریب میخونن، خیال میکنن این روایت دلالت بر مطلب آنم دارد. روایت اینه: لو ان رجلا صام نهاره. هر دو درسته، بگم صام نهاره یا صام نهاره. اگر بگیم صام نهاره مجاز عقلیه، اگر بگیم صام نهاره منصوب به نزع خافزه. و قام دیله او قام دیله و تصدق به جمیع ماله و حج جمیع عمره، اما ولم یعرف ولایت ولی الله. تا اینجا مشکلی نیست. از این به بعد لم یعرف ولایت ولی الله فیوالیه از او پیروی کند و تکون جمیع اعماله به دلالته الی. استشهاد اینجاست، میگم و تکون جمیع اعماله تمام اعمالش به دلالته الی، دلالت امام. معلوم میشود در استنباط حکم شرعی، دقت کنیم، توصیت المعصوم مدخلیت داره. دلیل دوم توصیت المعصوم، توصیت الامام، چون میفرماید و تکون جمیع اعماله به دلالته اله. امام باید دلالت کند به حکم، نه عقل به نام حسن قول، نه عقل به معنای ملازمت عقلیه. دلیل دوم یه دنه رمز دارد، توصیت الامام، توصیت المعصوم فی استنباط الحکم. این بهترین دلیلشه. میفرماید اگر نکند ما کان له علی الله عز و جل حق فی ثوابه ولا کان من اهل الولایه. تمام دلیلشون همینه، بهترین دلیل همینه که میفرماید در استنباط حکم دلالت امام معتبره. اینجا که دلالت امام نیست، شما می نشینی از طریق حسن قول بگید براعت عقلی، عقاب بلا بیان قبیحه، پس این مباح است ظاهرا. اینجا توصیت المعصوم نیست، و حال اینکه در استنباط حکم توصیت معصوم معتبره و تکون جمیع اعماله بدلالته الیه. نکته در همین کلمه است، و تکون جمیع اعماله بدلالته الیه. براعت عقلی که دلالت امام نیست، اشتغال دلالت امام نیست، وجوب مقدمه دلالت امام نیست. این حدیث عرض کردم که همین طوری که قرآن شأن نزول دارد، روایات ما هم شأن صدور دارد. در قرآن میگیم نزول، در اینجا میگیم صدور. همینطوری که آیات مبارکه شأن نزول دارد، شأن نزول آیه را روشن میکند. و علی الثلاثه الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رهبت وظنوا انه لا مرجع من الله الا الیه. خیلی مجمل شأن نزولش مراجعه کنیم آیه روشن میشه. آیه 118 در سوره مبارکه توبه شأن نزول آیه را روشن میکند. روایات ما هم شأن صدور دارد. چرا حضرت این جمله را فرموده است؟ جوابش این است که این ناظر به علمای اهل سنت، مانند ابو حنیفه و امثال اینها، مانند از کرم فقهایی که معاصر با ائمه بودن، اصلا در خانه ائمه را نمی زدن، یا به کتاب مراجعه می کردن، یا به روایاتی که از پیامبر داشتن، بقیه را هم روی همین قواعد اصلاح کردن، یا از قیاس و استحصال و سد الذرایع، فتح الذرایع و هاکذا. شأن صدورش اینه، کسانی بودن در عصر ائمه خود را مستغنی از اهل بیت میدانستند و احکام را منهای مراجعه به اهل بیت استنباط میکردند. اما فقهای شیعه از کردن چه میکنن؟ اینها شطر خود را در خانه ائمه اینها میخوابانند، در همون جا هستند، این خانه را در میزنند یک یک. اگر از کتاب چیزی دیدن، در روایات چیزی دیدن، نوبت به عقل نمیرسه. اما اگر چیزی در این دو مصدر ندیدن، رجوع میکنن به اجماع یا رجوع میکنن به مسائل عقلی. خلط مبحث اینه. ملا محمد امین تصور نکرده است که روایاتی که به همین مضمونه اینها شأن صدور داره، نگه شأن نزول. در قرآن میگم شأن نزول، اینجا میگم شأن صدور. این روایات در مقابل اوزائی است، در مقابل ارکرم شعیب و دیگران که اصلا به اهل بیت مراجعه نمی کردن. قتاده مفتی بصره بود، خدمت حضرت رسید و گفت تو مفتی بصره هستی؟ گفت حاکزات از امون به اگه شیء انتفتی به قرآن و کذاب. حضرت در برابر اینها گفته، نه در برابر جواهر، صاحب جواهر، شیخ انصاری، اساتید اینها، تلامیز اینها. اینها همیشه در خانه اهل بیت را میزنن، روایات میبینن، آیات میبینن. اگر در آنها چیزی نجستن، رجوع میکنن به جدولی که من گفتم، دو تا جدول، یا حسن قبه یا ملازمات. و اما بله، من این روایت میخوانم شما ببینید. من افتن لابر میرسید. و اما سالس سوم کدام؟ گفت که عقل حجت نیست. عرض کردم چهار تا دلیل دارن. یک دلیل اول خلو الواقع من الحکم. دلیل دوم توصیت المعصوم فی استنباط الحکم. دلیل سوم اشکال شما چی بود آقا؟ بعد از درس بفرمایید. و اما ثالث دلیل سوم میگن روایات داریم که عقل حجت نیست. کدام روایت داریم عقل حجت نیست؟ این اصول کافی ببینید، باب العقل و الجهل. ببینید امام کاظم سلام الله علیه که دیروز روز شهادت بود و به یک معنا امروز بابی دارد در حجیت عقل. به این روایت تمسک بکنن، دقت در روایت نمی کنن. ببینید ان ابی جعفر امام باقر من افتن ناس برأیه، خیال میکنم برأیه یعنی به عقله. من افتن ناس برأیه فقد دان الله بما لا یعلم، خدا را عبادت کرده، از کرم خدمت اطاعت کرده بما لا یعلم. و من دان الله بما لا یعلم فقد ضاد الله حیث احل و حرم فی ما لا یعلم. این مربوط است به ادله ظنیه. کسانی که با ادله ظنیه بدون پشتوانه اگر فتوا بدهن، این مسلمان آگر شامله. ملاحظه بفرمایید، میگد من افتن ناس برعده، خیال میکنه به عقله. و ان بر فقد دان الله بما لا یعلم، نمیداند زنه. بحث ما در عقل قطعه. کلبه بما لا یعلم حاکی از آن است که این آدم که فتوا میدهد لا یعلم که انه حق، فقط تخمین میزند که حکم چنینه. اگر پیامبر فرموده الصغیر البکر، البکر الصغیره، لا یزوج الا بولیها. میگه خب مجنون هم که مثل همینه، معتوه هم که مثل همینه، صغیره سجب هم مثل همینه. بما لا یعلم، رأی بما لا یعلمه. این هازا از ادله عقلیه قطعیه که عقل میگد اقاب بلا بیان قبیح مطلقا علی الفاعل، سواء کان الفاعل خالقا او مخلوقا. این روایت نازل به کسان است که از کلم روی زنون ار کلم خبر میدهند. شاهد من بر این که مراد از رأی زنونه نه قطعه، روایت دومه. قال ابو جعفر من افتى الناس برأیه، روایت دیگر، فقد دان الله بما لا یعلم، روایت دیگر جز همانه، بما لا یعلم، معذرت میخوام روایت دوم نیست. پس رأیی که در این روایت هست، رأی به معنای حکم قطعی نیست، رأی بما لا یعلم. با اینکه از کلم قلبش ساکن نیست، مطمئن نیست، روی یک محاسباتی حکم کند. بنابراین این روایت اصلا ربطی به حجیت عقل نداره. عقل دلیل قطعیش، بس در دلیل قطعیه این بما لا یعلم. تا اینجا عرض کردم خدمتون که دلیل سوم تمامه. و اما رابع، دلیل چهارم، که میگد استنباط منحصر به کتاب و سنته. ان امیر المؤمنین من اخذ دینه عن افواه الرجال ازالته الرجال، هر کس دین خودش را از زبان مردم بگیرد، مردم او را میلغزاند. و من اخذ دینه من الکتاب و السنه، این عکس، زالت الجبال و لم یزل، کوها اگر از جا کنده شود این کنده نمی شود. این روایت هم دلیل بر مطلب اونها نیست. این کسان است که از کتاب سنت معرض باشند، و الا فقهای شیعه از کتاب سنت که معرض نیست، کتاب سنت را مطالعه می کنند. اگر در کتاب سنت چیزی دیدن، هرگز از آن عبور نمی کنند. ولذا در فقه آقایان باید هر مسئله ای را که استنباط می کنید، اول ببینیم در کتاب خدا چیزی هست یا نیست، کتاب خدا را ببینیم، بعدن حدیث را ببینیم، بعدها نوبت می رسد به مسائل دیگر. باز تکرار میکنم، آقایان باید یک دوره ادوار الفقه ببینن. ادوار الفقه یه علمیست، ادوار الفقه، همینطور که طب برای خودش ادواری دارد، طب یونانی، طب ایرانی، طب چینی، فقه هم برای خودش ادواری دارد. اگر آقایان ادوار فقه را مطالعه کنید، خواهد دید که این نوع آیات، این نوع روایات نازل به یک جمع خاص محدودی هست که اصلا خیلی به عرض کردم اهل بیت اهمیت نمی دادن، از کتاب سنت هم بهره کافی نداشتن. و لذا می فرماید من کسی که دین خود را از زبان مردم بگیرد، این مسلمان لغزش پیدا میکند. من از تمام دوستانی که در این مصیبتی که بر ما وارد شد تسلیت فرموده ان، از همه شما تشکر میکنم. و از این که مباحثه یک روز تعطیل شد معذرت میخواهیم. بحث ما در مقصد سادس تمامه، فردا میرسیم به مقصد سابه، حجیت زنون، که البته از کتاب سنت انشاءالله.